ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 286 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی ایران خواستار تحریم انتخابات شدند. و خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید بامداد دوشنبه مرگبارترین حمله در درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس رخ داده است. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 همزمان با 17 ماه می 2021 همراه شما. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 14,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 286 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 77,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,700,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در روزهای گذشته کارشناسان وزارت بهداشت در مورد خیز دیگری از کرونا در ایران هشدار دادند و برخلاف وعده مقام‌های وزارت بهداشت تا کنون تنها نزدیک به 371,000 نفر از هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سعید نمکی وزیر بهداشت دیروز دوشنبه در اظهار نظری تازه گفت تا پایان خرداد امسال 14 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت می‌کنند. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، با انتشار ویدئویی خواستار تحریم انتخابات شدند. مسیح علی‌نژاد فعال مدنی دیروز یک شنبه قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد. در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی 88، اعتراضات اجتماعی و سیاسی دی 98 و آبان دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 میگویند.
به خاطر به ناحق کشته شدن تنها پسرم،
به خاطر پسرم پویا بختیاری،
به خاطر پسرم ابراهیم،
به خاطر پسرم امیر حسین،
به دلیل ریختن خون عزیزانم شکیبا و راستین،
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک های سپاه به قتل رسیدند،
به خاطر ظلم و ستمی که به جوانان و هممیهنانم شد در این جمهوری اسلامی، رأی بی رأی،
به خاطر 42 سال بی عدالتی ها، نابرابری ها، کشدار ها، بیکاری و جنایت، رأی بی رأی.
13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد 1400 برگزار شود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. اسوسییتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس توصیف کرده و می‌گوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 نفر و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا حماس هزینه سنگینی متحمل شود.
ممشخیم لفول گم بشه ازو که خوش یدرش لحشیب تشکت و بیتخون لحشیب.
ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس است. و اما ناصر زرفشان وکیل فرزانه زیلابی که خود وکالت کارگران هفت تپه را بر عهده داشت، دوشنبه 27 اردیبهشت از منع اشتغال 6 ماهه موکلش خبر داد. احضار خانم زیلابی چند روز پس از آن رخ داد که دادگاه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی را باطل اعلام کرد و بر این اساس این شرکت باید به دولت بازگردانده شود. شنبه 25 اردیبهشت جمعی از وکیلان دادگستری در بیانیه‌ای به حمایت از همکارشان فرزانه زیلابی پرداختند، اما حالا اعلام قرار منع اشتغال برای خانم زیلابی به استناد چه قانونی صورت گرفته است؟ این سوالی است که در آغاز گفتگو با وکیل خانم زیلابی یعنی ناصر زرفشان از او پرسیدم و او در پاسخ چنین گفت:
البته اتکاش استناد قانونیش بند پی ماده 247 قانون اساسی پریس، ولی صرف نظر از این که در این مورد خاص آیا توجیه و دفاعی دارد صدوری همچه قراری؟ حکمیست، البته قراره صدوری همچه قراری. اصلا یه همچین بندی تو قانون تو بازپرسی مایه تعجبه، برای اینکه در بازپرسی شما با متهم سر و کار دارید و با اتهام، نه با جرم. و وقتی گفته می شود که بازپرس می تواند فعالیت های مرتبط با جرم رو منع کنه برای کسی، جرمی در کار نیست. همون حد که می توان از جرم بودن اتهام انتصابی حرف زد، به همون اندازه هم می توان از واهی بودنش حرف زد، چون اینجا بازپرسی است، هنوز جرمی احراز نشده. دادگاه می تونه بگه فعالیت های مرتبط با جرم، چون دادگاه احراز جرم می کنه، ولی در بازپرسی نفس خود این بند صرف نظر از این پرونده خاص حرف داره. سوای این مورد خاص اصلا قابل بحثه، اما یه همچه استفاده از این بند برای ممنوع الوکاله کردن وکیل یه بدعت خطرناکه. تا حالا من بر نخوردم، تا اونجایم که اطلاع دارم همکاران دیگه هم به چنین چیزی بر نخوردن. این سانسور وکیله، یعنی پیشا پیش وکیل از ترس این که با استناد به این بند پروانهشو نگیرن، عفشو ازش نگیرن، این قرار رو براش صادر نکنن، حرف نمیزنه. این مصداق واقعی سانسوره. وکیل باید آزادی دفاع داشته باشه، حرفشو بزنه. این با دادگاهی که یا اون حرف رو قبول بکنه یا نکنه، اختیار دادگاست. اما نباید آزادی وکیل رو در مقام دفاع سلب کرد. و به همین دلیل من میگم این یه مقداری جنبه عمومی هم داره، به این پرونده خاص تنها ارتباط پیدا نمی‌کنه. جایی است که من فکر می‌کنم قانون وکلا، قانون‌های وکلا در انجام وظایف صنفیشون به عنوان تشکل صنفی و طلبی میدون و موضع بگیرن در مقابل این قرار خیلی عجیب غریب برای من. این قرار نظارت قضایی که تحت عنوان نظارت قضایی این صادر شده،
شما آینده این پرونده رو چگونه می‌بینید؟ تصور می‌کنید اگر این قرار به صدور حکم منجر بشه، چه افقی پیش روی این پرونده و به طور کلی آنچه که به عنوان نگرانی برای آزادی حق دفاع وکلا مطرح کردید به وجود خواهد اومد؟
ما به قرار صادر اعتراض کردیم و قرار رفت تایید شده. من امیدوارم به جایی نکشه که واقعا محاکمه و بخواد این پرونده بره به دادگاه، چون در اون صورت ناگزیر آدم باید شروع کنه به حرف زدن. و هممون میدانیم که به خصوص خانم زیلابی آدمی است که خیلی مقید از چارچوب حرفه‌ایش به معنای دقیق کلمه قضایی بیرون نره. گرچه پرونده های مثل پرونده هفت تپه هممون میدونیم جنبه های اقتصادی اجتماعی سیاسی هم داره، بنابراین چه بهتر که برخورد سیاسی با ایشون نکنن، برخورد امنیتی باش نکنن، چون هممون میدونیم این پرونده تاوان دفاع از هفت تپه و کارگران هفت تپه است و به نوعی در واقع تشر زدن به بقیه وکلا هم هست. من چنین چیزی رو دوراندیشانه نمیبینم، چون این سیاستی رو از ناحیه کسانی که عمل می کنند عاقلانه و دوراندیشانه نمی بینم.
گفتگوی مرا با ناصر زرفشان وکیل فرزانه زیلابی که قرار منع اشتغال 6 ماهه او از وکالت صادر شده میشنیدید. رسانه‌های ایران از افزایش 50% قیمت نان در کشور خبر دادند و خبرگزاری ایلنا هم میگوید قیمت روغن روز گذشته 35% افزایش پیدا کرده و احتمالاً قیمت شکر نیز به زودی افزایش چشمگیری خواهد داشت. با جمشید اسدی کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه گفتگو کردیم که بخشی از دیدگاه‌های او را در این زمینه میشنویم.
این نخستین باری نیست که دولت چنین میکند. خاطرتان هست وقتی که افزایش بهای بنزین میکردند با نشست سران سقوفه، آن هم به یک باره اعلام شد. در حقیقت دولت چاره‌ای ندارد جز این که یک به یک کالاهایی رو که یارانه میداد برای اینکه بهای آنها در حد مقدورات، تا اونجایی که ممکنه در حد مقدورات و قدرت خرید مردم باشه، دولت دیگه این توانایی رو نداره. دولت ورشکسته است. بنابر برآوردهای خیلی از نهادهای رسمی خود نظام، بودجه سال 1400 با 350 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. تازه بودجه های قبلی هم کسری داشته. در نتیجه دولت دو کار فقط میتواند بکند. یکی اینکه بسیاری از هزینه ها رو ندهد که نمیدهد، مثل مثلا تامین اجتماعی، مثل بازنشستگان، مثل یارانه ها، و دوم اینکه پول چاپ بزند که میزند، که این هم باعث تورم میشود. ما در حقیقت ببینیم چه عواملی هست برای اینکه در لیست سیاه تورم قرار بگیرن، یعنی جایی که تورم بیشتر از همه بالاست. یکی اینکه تولید در این کشورها وجود نداره. دوم اینکه دولت‌های تنهایی هستند، در نتیجه داد و ستد و مراودات ندارن، یعنی حتی نمیتونن سرمایه‌ای که در کشور خودشون وجود داره از خارج وارد بکنن. وقتی در این شرایط هستند، چاره‌ای ندارن جز اینکه از هزینه‌های رفاهی بزنند، چون پول ندارن، و دوم اینکه پول چاپ بکنن. این باعث میشه که افزایش نقدینگی در بازار وقتی که تولید به همون اندازه نیست که نیست، آن وقت تورم به وجود بیاد، و تورم همونه که در اصطلاح عادی بهش میگن گرانی. البته یک تفاوت معنای اقتصادی بین اینا هست که از آن میگذرم فعلا، ولی این عمدتا در علت این است که دولت ورشکسته است، به یک روایت پول چاپ میزنه، پولی هم که بیشتر از سطح تولید باشه باعث افزایش بهای کالاها میشه. این نیز باعث شگفتی بسیاری شده است که چطور همه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه برای بسیاری از کالاها، مثل نان، مثل افزایش قریب الوقوع بنزین، مثل افزایش لوازم داخلی و همه اینها، و دلار قیمتش از 25 هزار تومان پایین آمده است و بین 22 و 23 هزار تومان میچرخد. دلیلش عمدتاً این است که میدانید آقای همتی رئیس بانک مرکزی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است و خود دولت هم بدش نمیآید که نشان بدهد اینها زمان رفتن دلار رو توانستن مهار بکنن افزایش قیمتش رو، و شدید دارن دخالت میکنن. این بار اولی نیست که آقای همتی و دولت آقای روحانی چنین کار میکنه. سعی کردن از مذاکرات وین استفاده بکنن و تاثیر روانی بذارن با اقدامات دیگری که میکردن، ولی اینها به نظر من زودگذر خواهد بود و تاثیر بلند مدت نخواهد داشت. چنانچه دلاری که به 22 هزار تومان رسیده بود دوباره افزایش قیمت پیدا کرده. به نظر من این تمهیداتی که آقای همتی و دولت آقای روحانی میکنند کافی نخواهد بود برای اینکه از افزایش بهای دلار جلوگیری بکنه. من فکر میکنم بهای طبیعی تر برای دلار همان گرد 25 هزار تومنه.
شنیدن صدا و دیدگاه آقای جمشید اسدی کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه از بابت توضیح وضعیت اقتصادی کنونی ایران بود. و اما مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری که زیر مجموعه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، امروز دوشنبه از بازداشت سینا استوی مدیر عامل صرافی رمزارز کریپتولند خبر داد. همزمان حساب کاربری رسمی آقای استوی در توییتر نیز با توییتی ظاهرا با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری بروز شد، با این متن که مالک این رسانه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بازداشت شد. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه اتهام سینا استوی را که پیشتر به عنوان کارآفرین نمونه شناخته می‌شد، اخلال در نظام اقتصادی اعلام کردند. بازداشت آقای استوی در حالی صورت گرفته است که پیشتر اعلام شده بود بانک مرکزی درگاه‌های رمزارزها را از روز دوشنبه امروز مسدود می‌کند و فعالیت‌ها در این زمینه ممنوع می‌شود. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری هنوز هیچ جزئیاتی درباره اتهام سینا استوی منتشر نکرده است. و با این خبر این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.